الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مسلمان شد در چهار مقام خلاصه بشود. مقام اول نقل آراء کسانی که مسل را تأویل بردن و بیان تأویلات اینا. مقام ثانی نقد این تأویل ها که این تأویل ها ناتمام است. مقام ثالث بیان ما هو الحق فی التأویل یا هو الحق فی التفسیر که منظور سقراط و افلاطون از این مسل چیست. مقام رابع هم اثبات این معنای تحقیقی و اثبات مسل. اون چرا که در تلیعه تأویلات یاد میکنن، گرچه نظم طبیعی اقتضا میکرد اول سخنان جناب فارابی را زیاد بکنن، ولی اول سخنان مرحوم شیخ رو یعنی ابن سینا رو ذکر میکنن. ابن سینا در فصل دوم از مقاله هفتم الهیات شفا عنوان اقتصاص و نقل این قصه ها جریان مسل افلاطونی و مبادی تعلیمی رو یاد میکنن. بعد در همین فصل دوم منشأ اشتباه و مغالطه هر دو گروه را به پنج امر منتهی میکنن. چه قائلین به این که صور طبیعی دارای مثال های عقلی هن و چه قائلین به این که صور تعلیمی دارای مثال های عقلی هن نه طبیعی. هر دو گروه را وقتی سخنان هر دو گروه نقل کردن، منشأ مغالطه هر دو گروه را به پنج امر برمیگردن. و چون فعلا بحث در سخنان افلاطون و سقراط است، بحث در مسل صور طبیعی است نه تعلیمیات، مرحوم صدر المتعلهین از وجوه پنجگانه چهار وجه را انتخاب میکند و همون چهار وجه ذکر میکند و میگوید که افلاطون و ارسطو، افلاطون و سقراط مبرای از این چهار مغالطند. وجه پنجم را ذکر نمی کند، برای اینکه وجه پنجم مربوط به تعلیمیات است نه طبیعیات. اون وجه پنجم ناظر به سخنان دیگر است. بار این است که اونها میگوین صور طبیعی امر مجرد ندارد، یعنی انسان و فرس و بقر و غنم و امثال ذلک، اما تعلیمیات، مثلثات، مسائل فضایی، چه هندسه فضایی، چه هندسه احجام است و چه هندسه مسطحه مثل مثلث و مربع و امثال ذلک، اینها چون بدون ماده میتوانند تصور بشوند، بدون ماده هم وجود دارد و اونها وقتی با مواد تشکیل برخورد کردن صور طبیعی پدید میآید. چون وجه پنجم مربوط بود به قول به تعلیمیات، اون را اینجا ذکر نکرد. مرحوم سر متعلهین این تأویلات که این مغالطه های چهارگانه را زیاد میکنن، اشاره میکنن. بعد میفرمان به این که جناب افلاطون و سقراط منزه از آنن که اینها را تشخیص ندهن و در اثر تشخیص ندادن این امور قائل به مسل بشن. بعد شروع میکنن به تأویل جناب فارابی. خلاصه این سخنان مرحوم شیخ در باره تأویلات این است که اینها شنیدن و خودشون هم قبول دارن که ماهیت مجرده از عوارض موجود هست، اما اشتباه کردن، خیال کردن که این ماهیت مجرده از عوارض در خارج موجود است و این در ذهن موجود است. این ماهیت کمون کلی طبیعی است، به نحو وحدتش در ذهن وجود دارد و نعت کثرتش در خارج. ماهیت مجرده از عوارض یعنی لا به شرط غیر از ماهیت به شرط الاست. اولا بین این خلط کردن، اون چرا که حق از ماهیت لا بشرط است و ماهیت بشرط لا وجود ندارد، در حالی که اینها قائلن به این که این ماهیت که فرد مادیش در خارج موجود است، فرد عقلانیش مجرد از همه عوارض در عالم عقل موجود است، یعنی به شرط لای از عوارض موجود است. این یه مغالطه. مغالطه دیگر این که اینها بین وحدت نوعی و وحدت عددی فرق نگذاشتن، یعنی طبیعت و اون حقیقت واحد بالمعناست، نه واحد بالعدد و الوجود. مثلا انسان یک طبیعت است، یک طبیعت است، یعنی طبیعت نوعی است، نوع واحد دارد، نه یعنی یک وجود مشخص عددی است در خارج. چون بین وحدت نوعی و وحدت عددی فرق نگذاشتن، لذا قائل شدن به این که طبیعت بدون عوارض همراه در خارج در عالم عقل وجود پیدا میکند. و چون این سخن صحیح نیست، پس بنابراین باید این رو تعویل کرد. پس مغالطه دوم آن است که اینها بین وحدت نوعی و وحدت عددی فرق نگذاشتن. مغالطه سوم این است که اینها در این حال که میپذیرند که ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، معزالش میگوین همین ماهیت بدون عوارض واحد است و در خارج موجود، غافل از این که این دو قول مناقض هم است. اگر ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه نه واحد است نه کثیر، چگونه ماهیت همین ماهیت من حیث و هیه میشود واحده؟ و این قول مناقض، این دوتا قول مناقض هم است و ایشون توجه به این تناقض نداره. و منشأ چهارم برای مغالطه این است که اینها شنیدند و خودشان قبول دارند که ماهیت موجود است و از بین نمی رود، منتها محفوظ است به تعاقب اشخاص، نه اینکه ماهیت با یک وجود خاص شخصی محفوظ است و از بین نمی رود. در حالی که اینها قائل شدن که ماهیت در خارج وجود دارد، به نعت تشخص هم وجود دارد و محفوظ است و از بین نمی رود، در حالی که اون چی که محفوظ است نوع است که به تعاقب اشخاص من منحفظ است نه یک شخص. چون این امور چهارگانه بعضن یا کلن برای اینها حل نشد، قائل شدن به این که طبیعت در عالم عقل وجود دارد. و چون این سخن صحیح نیست، باید حرف اینها را تأویل کرد و توجیه کرد به همون ماهیت لابشت، یعنی کلی طبیعی. مرحوم صاحب مصلحی می فرمان به این که این تأویل تمام نیست، برای اینکه اون نحوه داوری شما تمام نیست. افلاطونی که یکی از شاگردان معروفش ارسطوست، او و هم فکرانش که قائل به مثلن، از تشخیص این مواردی که شما یاد کرده اید عاجز شدن و این امور بر اونها مشتبه شد و در نتیجه مغالطه و اشتباه این اموری که متوسطین به شاگردان اینها دوران تشخیصش دارن، قائل شدن به این که طبیعت مجردتن عن القیود در خارج موجوده است. پس منشأ حرف اونها این مغالطه ها نیست. منشأ حرف اونها را باید شناخت، قهر حرف اونها را باید به نحوه صحیح توجیه کرد. این خلاصه سخن که از شفا نقل شده است. چون این قسمت شفا مرحوم صدر متعلین تعلیقی ندارن، لذا حرف مرحوم صدر متعلین را فقط با در اسوار به سایر کتاب هاشون جستجو کرد. چون تعلیق مرحوم صدر متعلین تا پایان مقاله ششم است و علت و معلول است، به این بحث مصول در مقاله هفتم الهیات شفا یاد شد. بعد می پردازن به تعویل جناب فارابی. فارابی در جمع بین رأیین می فرمان به این که افلاطون و همچنین سقراط قائل به مصول هستن، ارسطو شدیدن انکار میکنن، گد لازمش این است که ما در عالم مجردات مربعاتی داشته باشیم، مثلثاتی داشته باشیم و امثال ذلك، یا افلاک و احجامی داشته باشیم و بانند، کاملا این رو تشنیع میکنند و حرف ناپسندی میدانند. بعد خود ارسطو قائل است به اینکه علم حق تعالی به ما ادا به نحو اجمال گرچه عین ذات است، ولی به نحو تفصیل به این است که صور ما ادا پیش حق تعالی حاصل است. جناب فارابی می فرمان به اینکه روی این بیانی که ارسطو دارد که واجب تعالی علم تفصیلیش به ما ادا به این است که این اشیا قبل از اینکه در عالم طبیعت خلق بشوند صورت مجرده اینها پیش واجب تعالی است. این حرفی که ارسطو دارد با همون حرف دیگری که به عنوان تشنیع سخنان افلاطون یاد کرده است، اینا رو که ما جمع بکنیم کنار هم بذاریم یکی از راه رو باید طی کنیم. یا باید بگوییم این حرفها، بعضی از این حرفها مال ارسطو است، بعضی از این حرفها مال ارسطو نیست، که قهرن او متناقض نگفته باشد، یا نه همه این حرفها مال ارسطو است ولی او به این تناقض مبانی و بناها آشنایی ندارد و حرفهای متناقض میگوید. این دو. یا نه همه این حرفها مال ارسطو است، هر کدام معنای خاص خود را دارد که به تناقض نینجامد. فرمود بیش از سه راه وجود ندارد. اما راه اول که ما بگیم این حرفها مال ارسطو نیست، اینها اشهر است از اینکه انکار بشود. شاگردان اینها و کتابهای اینها یدن به ید، صدرن انصد، لسانن اندسان همین حرفا را از ارسطو نقل کردن. پس اون چرا که ارسطو در نقد مسل ذکر کرد حرفای خود ارسطو است، و اون چرا که ارسطو در توجیه علم تفصیلی واجب تعالی به ما ادا یاد کرده است که معیار علم تفصیلی واجب به ما ادا این است که صور مجرده ما ادا پیش واجب تعالی است، اینم حرفای ارسطو است. پس نمیتوان انکار کرد چون اینا اشهر من یونکر است، و نمیتوان گفت به این که ارسطو باکش نیست که حرفای متناقض بزنه و از تناقض اینها آگاهی نداره، بلکه باید راه سوم را طی کرد و اون است که هر کدام از اینها معنای خاص خود را داره، و اون این است که اونجا که حرف افلاطون را انکار میکنند، یعنی بگوید اینها یه وجود جدا و مجرد مستقلی دارن، این منظورش است. اونجا که میگوید برای اشیا صوری هستن قائم به ذات حق تعالی، اون صور علمیه واجب تعالان قیام به ذات خود ندارد، قیام به ذات واجب تعالی دارد. پس مسل افلاطونی عبارت از صور مجردی علمی اشیاست که به شرط تعالی حاصل است. این خلاصه سخن جناب فارابی. و بعضی از عبارتهایی را که ما در بحث دیروز از اسفار خوندیم، این هم عبارتهای فارابی است. حالا عبارتها را تطبیق بکنیم تا برسیم به تفصیل بعدی. در اول همین فصل 400 که خوندیم این صفحه 46 اول فصل 9، قد نسب الى افلاطون الالهی انه قال فی کثیر من اقاویله، اینها عبارت های فارابی است در الجمع بین الرأیین. جمع بین الرأیین طبع بیروت با مقدمه دکتر بیرنصیر نادر صفحه 105 اونجا دارد که وذالکن افلاطون فی کثیر من اقاویله یؤمی الى ان للموجودات صورا مجرده فی عالم الاله و ربما یسمیها المسل الالهیه و انها لا تتسر ولا تفسد ولکنها باقیتون و ان الذی یتسر و یفسد انما هی هذه الموجودات التی هی کائنتون. این عبارت هایی که در اول همین فصل 9 هست، اینا عبارت های جناب فارابی است در الجمع بین الرأیین صفحه 105 همین طبع بیروت. و اما اون چرا که در نوبت امروز یاد میکنند، همین اسفار جلد 7 جلد 2 صفحه 47 همون فنقولو قد اول شیخ الرئیس کلامه، یعنی کلام جناب افلاطون را به وجود الماهیه، این رقم تعلیقی که دارد 7، این با 4 باشد، 7 نیست، به وجود الماهیت المجردت عن اللواحق لکل شیئن القابلت للمتقابلات. ابن سینا میفرماد که منظور افلاطون از این مثال این است که هر ماهیتی مجردتن عن اللواحق که قابل همه متقابلات است، این همون کلی طبیعی است، این وجود دارد در ذهن به نعت وحدت، در خارج به نعت کسره. مثل افلاطونی همون تبایی اشیاست، همون کلی های طبیعی هست. قد اول شیخ الرئیسو کلام افلاطون را به وجود ماهیتی که مجرد از لواحق کل شی است، همین ماهیت قابل متقابلات است، این منظور کلی طبیعی، منظور مترفتات یعنی کلی طبیعی. چرا ابن سینا این تعبیر رو برد؟ برای اینکه میفرماد ولا شک، مرحوم صدر متعلی میفرماد که ولا شک ان افلاطون الذي عهد تلاميذه المعلم الاول مع جلاله شأنه اجل به ان ينسب الی. من ان ينسب الیه یکی از این امور چهارگانه عدم و تفرقه کذا و کذا. افلاطون دو تا خصوصیت دارد، یه خصوصیت های نفسی دارد که اون نبوغ علمی اوست، یکی هم نشانه تربیت کرده است که ارسطو است. به هر دو نکتهشون اینجا اشاره کردن، گفتن افلاطونی که من احد تلامیز او ارسطو است، یک، و جلالت علمی هم که خودش دارد دو، او اجل از آن است که یکی از این امور چهارگانه به اسناد داده شود. لا شک ان افلاطون الذي عهد تلاميذه المعلم الاول، این یک، ما جلالت شأنه دو، اجل من ان ينسب الیه، یکی از این امور چهارگانه. جناب شیخ در امور الهیات شفا فرمودن به این که انت اذا فکرت وجدت اصول اسباب الغلط فی جمیع ما زلها اولای خمسه. یعنی خوب وقتی بررسی بکنید میدید به این که منشه مغالطات این دو گروه پنج تاست، که چهار تاش مربوط به همین مثل افلاطونی است، پنجمش مربوط به تعلیمیات است، و چون فعلا بحث در تعلیمیات نیست در طبیعیات است، لذا مرحوم صدر متعلی که خواست خلاصه بکند اون مغالطه پنجم را یاد نکرده است، فقط این مغالطه های چهارگانه را ذکر کرد. خب اجل من ان ينسب الیه عدم التفرقه، این مغالطه اول است، عدم التفرقه بین تجرید به حسب اعتبار العقل و بین تجرید به حسب الوجود. کلی طبیعی در خارج که به شرط شیء به نعت کثرت موجود است، مخلوطتا موجود است، در ذهن مجرد است و لا به شرط. و اون چرا که افلاطون ها میگویند وجود مجرد خارجی است، نه مجرد از عوارض به معنای لا به شرط. این یه امر مفهومی است، اون یه امر مصداقی است، اون تجرد عینی است، این تجرد لا به شرط است، اون در حقیقت به شرط لاست، این لا به شرط است. اینا با هم خیلی فرق میکنند. چطور این افلاطون تشخیص نداد؟ اجل و امن ان ينسب الیه عدم تفرقه بین تجرید به حسب اعتبار العقل که شما شیخ تعبیل بردید و بین تجرید به حسب وجودی که اونها قائلن، یا به تعبیر دیگر او بین اعتبار الماهیه لا به شرط که شما تعبیل بردید لا به شرط اقتران شیء معها، به بین اعتبار ماهیت به شرط عدم الاقتران که حرف اونهاست. این مغالطه اول. مغالطه دوم، اول خلص بین الواحد بالمعنا والواحد بالعدد والوجود. مغالطه دوم این است که طبیعت واحد است بالمعنا والمفهوم والنوع، یعنی یک معنا دارد، یک مفهوم دارد و وحدت نوعی دارد. اونها خیال کردن که همین طبیعت یک وجود خارجی جدا دارد، چون بین وحدت نوعی که حق است که اون کلی طبیعی است و وحدت عددی فرق نگذاشتن، قائل شدن که طبیعت بدون عوارض همراه در خارج وجود دارد. اجل و ان ینسب الیه الخلط، که این الخلط اتفاس بر اون عدم و تفرقه. اول خلط بین الواحد بالمعنا که کلی طبیعی است، و الواحد بالعدد و الوجود که حرف اونهاست. اونها اجل از عدم تشخیصن، حتی یلزم من کون الانسانیت واحدن بالمعنا کونها واحدن بالعدد و الوجود و هو به عینه یوجد فی کثیرین. اینها منزه از آنن که خلط بکنن بین این دو، بعد در اثر خلط بگویند که چون انسانیت یک معناست پس همین یک معنا در خارج وجود دارد و همین یک معنا در همه یافت می شود که بشود به زان اب واحد نسبت به ابنا، که حرف همون مردی باشد که در همدان جناب ابن سینا با او برخورد کرد. در همین بخش است، یعنی مقالطه دوم است که مرحوم شیخ در الهیات شفا فرمود که ما مفصل در جریان کلی طبیعی در جاهای دیگر بحث کردیم و گفتیم به این که کلی طبیعی نسبت به افراد اب واحد نسبت به ابنا نیست، بلکه آبا است نسبت به ابنا. خب این دو، اول جهل اینم عطف است بر اون عدم تفرقه، یعنی اجل من ان ینسب الیه الجهل، که این بشود مقالطه سوم. الجهل به ان الانسان اذا لم یکن فی حد ذاته شیئا من العوارض کالوحدت و الکسره لازم ان یکون القول به ان الانسان من حیث و انسان واحدون و ابدیون و غیر ذالکه مما و مباینون لحدهی قول مناقضا. افلاطون و امثال افلاطون عجل از آنن که نفهمن این دوتا حرف مناقض هم است. کسی بگوید انسان من حیث و انسان، چون هم ماهیت من حیث و خودش از چیز دیگر نیست، بعد بگوید همین انسان من حیث و انسان واحد است. خب انسان من حیث و انسان، انسان است لا شک، نه واحد است نه کثیر. بعد هم بگوید که انسان من حیث و انسان واحد است، خب این حرف مناقض با حرف اول است. شما میگویید این مسئله افلاطونی عبارت از آن است که اینها بدون اینکه هیچ چیز داشته باشن یکی هم. همون طبیعت هم دو واحد هم. با اینکه طبیعت منهی صحبه یه طبیعت نه واحد است نه کثیر. به شما توجه ندارید که این دوتا حرف با هم مناقض است. مرحوم صدر مسلمین فرمود که جناب افلاطون اجل از آن است که نداند این دوتا حرف با هم مناقض هم. اول جهل یعنی اجل من ینسب الیه الجهل. ای کاش ایشون همون عبارت های مرحوم شیخ رو نقل می کردن دیگه. اول جهل به ان الانسان اذا لم یکن فی حد ذاته شیئا من العوارض کالوحدت و الکسره، چون ذاتن انسان واحد است نه واحد انسان، ذاتن انسان است نه واحد است نه کثیر. لازم ان یکون القول به ان الانسان من حیث و انسانون واحد و ابدیون. اگر بگویم انسان من حیث و انسان نه واحد است نه کثیر، نه ابدی است نه غیر ابدی، لازمه این حرف، لازمه مبنی این است که اگر کسی بگوید انسان من حیث و انسان واحد است یا انسان من حیث و انسان ابدی است، لازمش این است که تناقض گفته باشد دیگر، و اون آیون توجه ندارن که این تناقض است. کدوم قسمه؟ افلاطون به همون دو بیانی که مرحوم صدر متعلین دارن اجل از آنن که این مسائل ابتدایی فلسفه رو ندانن. چگونه می شود گفت به این که منظور افلاطون این است که این که میگن اینها مسل هر کدام طبیعت واحد است، یعنی این وحدت در ماهیت اینها مأخوذ است، بلکه میخواد بگه نه وجود واحد دارن، وجود مجرد دارن، منتها در خارج در عالم طبیعت وجود طبیعی ما وحدت عددی دارن، اونجا وحدت سعی دارن. او غیر ذالک مما هو مباین لحده قول المناقضا، یعنی جاهل باشن به تناقض، این چنین نیست، اونم میدونه تناقض. عب زن، اینم عطف است بر اون عدم تفرقه که مقالطه چهارم است. یعنی عجل و انیون سبه الیه زن، چون ها گمان بکنن به چی؟ و ان قولنا الانسان یوجد دائما معناه ان انسانیت واحدت به عینها باقیتون. چون مقالطه چهارمی است که اینا شیدن که انسان دائما موجود است، معنای این که انسان دائما موجود است یا این انواع دائما موجودن، یعنی با تعاقب اشخاص موجودن. درخت همیشه هست، انسان همیشه هست، فرس همیشه هست، هست یعنی با تعاقب اشخاص هست، نه اینکه یک موجود مشخص عددی داشته باشین دائم باشن. اینا شنیدن انسان همیشه هست، طبیعت همیشه هست، نمیدانن که منظور گوینده ها این است که این طبیعت با تعاقب اشخاص همیشه است. خیال میکنن طبیعت به وجود عددی هست، چون این خلق رو کردن و این گمان را کردن قائل شدن به اینکه طبیعت مجردتاً وجود داره. برای سردم فرلی فرماد که افلاطون عجل لازان است که این گمان به او اسناد داده شود. اما زن به ان قولنا الانسان و یوجد و دائمان معناه ان انسانیت واحدتن به اینها باقیتون. خب چرا عجل؟ برای این کیفه و تفرقتو بین هذه الامور، امور چهارگانه، و تمییز بین معانی این امور چهارگانه، مما لا یخفا علی المتوسطین من اول ارتیاز نفسه بالعلوم العقلیه فضلا عن اولئک العظما. اونایی که تمرین ابتدایی دارن، تمرین متوسط دارن نسبت به علوم عقلی، از همه این مسائل آگاهن، چه رسد به جناب افلاطون. خب پس منشأش این نیست، چون منشأش این نبود، اونا بین ماهیت و وجود خارجی فرق نکردن. شما مثلا کم رتبی کردید، به عمق حرف اونا نرسید. فقال المعلم الثانی، در همین صفحه 105 الجمع بین الرأیین، طبع بیروت، فی کتاب الجمع بین رأی افلاطون و ارسطو، که انه اشارتون الى ان للموجودات صورن فی علم الله تعالی باقیتن لا تتبدل ولا تتغیر، که منظور افلاطون و ارسطو هر دو یک چیز است. افلاطون یا که قائل به مثلن، یعنی این موجودات به ذات حق تعالی قائمن، نه به ذات خود قائمن، صور علمی اشیا به حق تعالی قائم است. در صفحه 105 فرمایشون این است که بعد از این که حرف مثل افلاطون رو نقل کردن، فرمون که ارسطو در کتاب حروف، نه در کتاب اصول، جا که شک داشته باشد مثلا، ارسطو ذکر فی حروفه فی ما بعد الطبیعه کلاما شنع فیه علی القائلین بالمثل و الصور و بین ما یلزمها من الشناعات انه یجب ان هناك خطوطا و سطوحا و افلاکا ثم توجد حرکات من الافلاک و الادوار و همچنین علوم فراوان. بعد می فرماد به این که وقد نجد ان ارسطو فی کتابه فی الربوبیه المعروف اصولوجیا، اینجاست که از اصولوجیا نقل میکنه البته، یثبت الصور الروحانیه و یصرح به انها موجودتون فی عالم الربوبیه. البته این اصولوجیا که خب گفتن مال افلاطون است و مال هم اون کسانی است که حامیان تفکر افلاطون هستند، نه ارسطو. بنابراین اگر چونچه انسان این حرف ها را از ارسطو نداند، دیگه به این مشکلی که جناب فارابی پیش پا گذاشتن روبرو نمی شود، چون فارابی خیال کرده همین حرف ها مال ارسطوست، بعد گفت یکی از این سراح را باید طی کنیم، یا بگیم انکار بکنیم حرف ها مال ارسطو نیست، یا بگیم ارسطو متناقض گفته، یا اینکه نه اینها معانی خاص خود را دارد و سومی انتخاب کرد. اگر اصولوجیا مال ارسطو نباشد، این راه بسته است. ولی چیزی که هست این است که از دیر زمان معروف بین مشائین این بود که اینا علم تفصیلی واجب به ما ادا را همون صور اتصامی میدونن، که خود شیخ از همین قبیل است. بالاخره اینا قائل به علم تفصیلی واجب به ما ادا هستن و علم تفصیلی واجب به ما ادا را هم قبل از ما ادا میدانن، و این علم تفصیلی همون صور علمی است. حالا این حرف رو در اصولوجیا نگفته باشد. پیامبران به این که ما میبینیم ایشون در کتاب ربوبیه که در ترفن ربوبیه نوشته شده که معروف اصولوجی هاست صور روحانیه رو اثبات میکند و یسر رو به انها موجود اون پی عالم ربوبیه فلا تخلو حاضر العقاویل ازا اخذت علا ظاهرها من اهدا ثلاث حالات اما ان یکون بعضها متناقضتن لب مناقضن لب بعضها و اما ان یکون بعضها لعرستو و بعضها لیس له و اما ان یکون لها معان و تأویلاتون تتفق و بباطنها و این اختلفت ظواهرها فرمود اما ان یزن به ارسطو مع براعته و شدت یقظته و جلاله هذه المعانی عنده یعنی که این حرف تناقض گفته باشد این که قابل قبول نیست و بعید و مستنکر و اما ان بعضها لارسطو و بعضها لیس له فهو ابعد جدا اذ الکتب الناطقه بتلک الاقاویل اشهر من ان یزن به بعضها انه منحول حالا مطلب دیگر این است که چگونه اینطور جناب فارابی فرمود به اینکه این حرفا یقینا مال ارسطو است بعد از اون طرف هم گفته بشد اصولوجی مال ارسطو نیست حالا اصولوجی ها یعنی این کتابی که هست البته این رو خب بعض از شاگردان ارسطو نوشتن اما اصولوجی ها یعنی اون چی که در الهیات نوشته شده نه نام این کتاب که نیست ممکن است ده ها کتاب در اصولوجی ها نوشته شده باشه در الهیات نوشته شده باشه این اصولوجی ها با این مبانی البته مال افلوتین است امثال زالک اما اصل اون حرف که چیزی که ارسطو در ربوبیات نوشته در فن ربوبیه نوشته فراون میگوید که این اصلا قابل انکار نیست اشهر و معن یونکر است و بعضی از اینها هم شاگردی کسانی را کردن که زبان یونان را به خوبی در بغداد میدانستن خب اگر این اصولوجی هایی که چاپ شده هم نوشته افلوتین است این معناش این نیست که ارسطو در فن ربوبیات که به نام اصولوجی هاست کتابی ندارد که این معانی در او هست و اینا کاملا قابل جمع است خب اگر باشه اتفاقی است اما اون اصولوجی ها یعنی الهیات نام این کتاب خاص نیست و اما ان بعضها لارسطو و بعضها لیس له فهو ابعد جدا اذ الکتب الناطقه به تلک الاقاویل اشهر من ان یزن به بعضها انه منحول فبغی ان یکون لها تعبیلات و معان اذا کشف عنها ارتفع الشک و الحیره بعد فنقولو این فنقولو که توجیه میکنن این رو مرحوم صدر متعلهین در جلد ششم اسفار نقل کرد و مرحوم فیاض لاهجی هم در بحث علم واجب تعالی در جلد دوم شوارق نقل کردن و ارجاعش به همین است که اینا به سوره علمیه واجب تعالی برمیگردن که این تفسیرش البته در همون جلد دوم در جلد ششم اسفار آمده در اون بخش سوم و چهارمی که چاپ شده اونجا ظاهرن هست بعد می فرمان و بیان زالک را یعنی مرحوم صدر متعلیم در همین جلد دوم اسفار صفحه 48 بعد از حرف فارابی می فرمان که به بیان زالک را بعض رو متأخرین حیث قال این فی عالم الحس شیئا محسوسا الحمدلله